تسجیلات و محاکمات استاد آیت الله علامه حاج سید محمد حسین طباطبایی اعلی الله مقامه بر سه مکتوب اول سید قدس الله نفسه و شیخ رحمت الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. له الحمد فی الاولى و الاخره و له الحکم و السلام علی عباده الذین اصطفى. تصدیرون یک سلسله مکاتباتی که میان دو استاد بزرگوارمان از سید العجل ابوالحسبین و المکرمتین ذل منقبتین العارف الفقیه علم المعرفه و طود الفقه و منار العلم و مناد العمل المرحوم الحاج السید احمد الكربلائی افاض الله علینا من برکاته و الشیخ الاجل الحکیم المتعله و الفقیه البارع الذي هو من فلک التحقیق دائرها و فی بسیطت التدقیق سائرها و ماطرها الشیخ محمد حسین الاصفهانی الغروی رفع الله درجته السامیه. در معنای بیتی از ابیات شیخ عطار جریان یافته و به مقتضای الکلام و یجر الکلام، دو مبنای معروف حکما و عرفا که هر یک از این دو بزرگوار به تقویت یکی از آنها پرداخته و در روشن ساختن مطلوب استفراغ وسع کامل فرموده بودند، نظر به نفاست مطلب و دقت بحث خالی از اغلاق و غموز نبود. به غرض حفظ آثار بزرگان و قضای حق اخذ و تربیت، این بنده ناچیز محمد حسین طباطبایی در اوراقی چند به نام تسجیلات و محاکمات آورده و در روشن ساختن حق مطلب کوتاهی نکردم. مگر صاحب دلی از روی رحمت کند در حق درویشان دعایی. مرحوم سید اصلاً اصفهانی بوده، ولی نشو و نمای وی در کربلای معلا بوده و بعد از ادراک و رشد به تحصیل ادبیات پرداخته و چنانچه از انواع مراسلاتی که به شاگردان و ارادتکیشان خیش نگاشته پیداست، قلمی شیوا و بیانی معجزاسا داشته و پس از تکمیل ادبیات وارد علوم دینیه گردیده و سرانجام به حوزه درس مرحوم آخوند ملا کاظم خراسانی رضوان الله علیه ملحق شده و دوره تعلم علوم ظاهری را در تحت تربیت ایشان انجام داده و اخیراً در بوته تربیت و تهذیب مرحوم آیت الحق و استاد وقت شیخ بزرگوار آخوند ملا حسین قلی همدانی قدس الله سره العزیز قرار گرفته و سالیان دراز در ملازمت مرحوم آخوند بوده و از همگنان گوی سبقت رو بوده و بالاخره در صف اول و طبقه نخستین تلامزه و تربیت یافتگان ایشان مستقر گردیده و در علوم ظاهری و باطنی مکانی مکین و مقامی امین را اشغال نمود و بعد از درگذشت مرحوم آخوند در عتبه مقدسه نجف اشرف اقامت گزیده و به درس فقه اشتغال ورزیده و در معارف الهیه و تربیت و تکمیل مردم ید بیزانشان می داد. معلق مرحوم سید احمد کربلایی اصلاً تهرانی بوده است، چنان که علامه آقا حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی قدس سره در اعلام و شیعه در قسمت نقباء البشر مجلد اول صفحه 87 و صفحه 88 در ضمن ترجمه احوال وی ذکر نموده است و همچنین در از ذریعه مجلد چهارم صفحه 46 که در تحت شماره 180 تذکرة المتقین که در آن بعضی از نامه‌های ایشان که به شاگردان خود نوشته‌اند آورده شده است، نام از وی می‌آورد و به العالم الورع العامل از سید احمد ابن ابراهیم الموسوی تهرانی المعروف به کربلایی یاد می‌کند و ایزن در کتاب هدیه الرازی الی الامام المجدد شیرازی در صفحه 66 که شاگردان مرحوم آیت الله شیرازی را می شمارد و شرح احوال آنها را بیان می نماید می گوید حاج سید احمد کربلایی تهرانی الاصل بوده است. پایان توضیح معلق. جمعی کثیر از بزرگان و وارستگان به یمن تربیت و تکمیل آن بزرگوار قدم در دائره کمال گذاشته و پشت پای به بساط طبیعت زده و از سکان دار خلد و محرمان حریم قرب شدند، که از آن جمله است سید اجل آیه حق و نادره دهر، عالم عابد، فقیه محدث، شاعر مفلق، سید العلماء و ربانیین، مرحوم حاج میرزا علی قاضی طباطبایی تبریزی، متولد سال 1285 هجری قمری و متوفای سال 1366 هجری قمری، که در معارف الهیه و فقه حدیث و الاخلاق استاد این ناچیز می باشند. رفع الله درجات حسامیه و افاض علینا من برکاته. معلق. بسم الله الرحمن الرحیم. راقم این تزییلات و محاکمات استاد گرامی ما حضرت آیت الله علامه طباطبایی افاض الله علینا من تربته البرکات، که بدون شک این ندای حقیقت آسای دل ماست که اما الدنیا فبعدک مظلمه و اما الاخرتو فبنور وجهک مشرقه، در صبح روز یک شنبه 18 محرم الحرام سنه 1402 هجریه قمریه 3 ساعت به ظهر مانده در بلده طیبه قم رحلت نموده و به جوار حق پیوستند. و عجیب است که عمر شریف ایشان کاملاً به قدر عمر استاد و مربی وحید ایشان در معارف الهیه مرحوم آیت الله آقای حاج میرزا علی آقا قاضی رضوان الله علیه 81 سال بوده است، چون ایشان در سنه 1321 هجریه قمریه متولد شدند. رضوان الله علیهما ما بقی اللیل و النهار. پایان تعلیقه. سید بزرگوار صاحب ترجمه در سال 1330 هجری در عتبه مقدسه نجف اشرف زندگی مستعار را بدرود گفته و روان پاکش به عالم بالا پرواز نمود. رحمت الله علیه. توضیح معلق. رحلت مرحوم آیت الله حاج سید احمد کربلایی در 27 شهر شوال المکرم سنه 1332 روز جمعه در تشهد آخر نماز عصر بوده است، همانطور که در صفحه 6 از مقدمه همین کتاب از نقباء البشر ذکر شد و شاهد بر این که ارتحال ایشان در سنه 1330 نبوده است آن است که خود مرحوم حاج سید احمد در ذیل مکتوب دوم تاریخ آن را 27 ذی‌الحجه 1330 نوشتند، همانطور که در صفحه 63 از همین کتاب ملاحظه می شود. پایان توضیح معلق. مرحوم شیخ اصلاً اصفهانی بوده ولی دفتر عمر را در عتبات عالیه ورق زده، پس از تمهید مقدمات علوم در حکمت به درس حکیم متعله مرحوم شیخ محمد باقر استهباناتی حضور یافته و در اصول و فقه به حوزه درس مرحوم آخوند ملا کاظم خراسانی قدس سره ملحق شده و 13 سال به استفاده از آن جناب پرداخته و تکمیل یافت و در مرحله تهذیب نفس و تصفیه باطن با مرحوم خلداشیان عالم نهریر فخر المجتهدین و سند العارفین حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی نزیل قم رابطه و مکاتبه داشته. مرحوم شیخ مردی بود جامع میان علم و عمل، رابط میان تقوا و ذوق، دارای طبعی سیال و لهجه شیرین. دیوان اشعار وی معروف است و در فنون مختلفه شعر از قصیده و مدیحه و غزل و رباعی و علمی اشعاری زیاد سروده و در فقه و اصول و حکمت و عرفان مؤلفات زیاد دارد که غالب آنها مثل ضروریات یومی و حیاتی میان اهل علم دست به دست می گردد. سیمایی داشت متواضع و زبانی خاموش و صورتی وارفته و غالباً غرق فکر و به خود مشغول بوده و زندگانی ساده داشت. تا در سال 1361 هجری قمری فجأتاً در خواب درگذشته و به جهان جاودانی شتافت. تزییل اول بر مکتوب اول مرحوم شیخ رحمت الله علیه. چنانچه از سبک استدلال و بیان مرحوم شیخ روشن و پیداست، اساس جواب بر قول به تشکیک وجود و اصالت وی استوار می باشد و اینکه اصیل در خارج یک حقیقت مشککه ذات مراتب مختلفه می باشد که به واسطه قوت و ضعف و اولیت و ثانویت و تقدم و تأخر اختلاف دارند. اختلافی که برگردد به مابه الاتفاق. چه مفروض این است که غیر از این حقیقت، حقیقت دیگری نداریم و هر چه جزو فرض شود یا عین اوست یا غیر او و غیر باطل است بالفرض پس عین او خواهد بود. و چون اختلاف به نحو تقدم و تأخر و شدت و ضعف فرض شده، لحاظا مرتبه عالیه باید مشتمل شود به مرتبه دانیه و زیاده، لکن زیادتون غیر خارجت من الذات، زیرا مرتبه دانیه فاقد کمالی است که با مرتبه عالیه است علی النحو المذکور. پس مرتبه دانیه انتزاع می شود از او معنای وجود و حقیقت مشترکه و ایزن عدم مرتبه عالیه از حد ذاتش. و این است مراد از این که مرتبه دانیه وجودیست مخلوط با عدم و الا عدم که نقیز وجود است راهی به حریم نقیز خود ندارد. و این است مراد از حد وجودی من حیث و انهو وجودی، چه حد وجودی خارج از حقیقت وجود نمی شود و الا فرض مرتبه تشکیکی فرض خلف خواهد بود، چنانچه واضح است. و از اینجا معلوم می شود که حد وجودی حیثیت عدمیه است در وجود، به معنی این که عقل وجود مرتبه دانیه را کما این که مصداق وجود میابد، همچنین مصداق عدم میبیند. اگرچه به حسب خارج جز وجود مصداقی نیست. و از اینجا معلوم می شود که مرتبه عالیه نسبت به دانیه حد ندارد و اگرچه نسبت به مافوق داشته باشد. و از اینجا معلوم می شود که مرتبه عالیه همان حقیقت مشترکه ما بین عالیه و دانیه می باشد و حدی که برایش به نظر الی حفظ المرتبه ملحوظ می شود همانا این است که او مرتبه دانیه نیست، یعنی فقدان کمال و عدم مخلوط مذکور را ندارد. و چون سلب سلب اثبات است، معنی این کلمه این است که مرتبه عالیه وجود صرف و محض است به نظر الی السافله، پس حد او اگر باشد، نبودن حد خواهد بود. و از اینجا معلوم می شود که اعلی المراتب که مرتبه عالیه است علی الاطلاق، واجد این کمال است علی الاطلاق و حدی ندارد به جز این که حدی ندارد. یعنی وجود صرف و حقیقت بحت و محض است که همان احدیت ذات است. و اما حد ماهوی، چون ماهیت اعتباری است و در خارج ثبوت ندارد و عقل ادراکش می کند، پس ناچار ثبوت وی اندل عقل است. ولی اگر چنانچه فی نفسها به ایجاد و صنع عقل بود، نسبتش به وجودات خارجیه علی السویه بوده و به همه صادق بود به ضروره و یا به همه کاذب بود به ضروره. و چنین نیست، بلکه به بعضی صادق و به بعضی کاذب است دائمان، من غیر تخلف و اختلاف، و مع ذلک موجب تمیز زوال ماهیات است به ذات و سبب ذاتی انسلاب بعضی از بعضی. پس به ضروره از خارج و از حدود وجودیه گرفته شده و علی خطأ من العقل تطبیق به غیر موردش گشته. پس چنانچه معلوم شد، ظرف ماهیات ظرف عقل است نه خارج، و با جعل و ایجاد عقل من غیر ارتباط به خارج محقق نشده اند، بلکه چنانچه در محل خود مبرهن و مبین است، چون علم پیوسته به وجود مجرد تعلق می گیرد نه به مادی محفوف به قوه و استعداد، از این جهت ما عند العلم بالامور المادیه موجود مجردی را که مرتبه کامله مطلوب مادی است نائل می شویم و نحکم به ان ما وجدناه هو المطلوب المادی لمکان تقویم المعلوم المجرد لوجود المطلوب المادی لعلیته و تفوق مرتبته. و چون آثار وجودی مادی را در معلوم مجرد نمی یابیم، حکم می کنیم به این که اشیا دو سنخ وجود دارند، وجود عینی دارای آثار مترتبه و وجود ذهنی فاقد آثار حقیقیه. و امر مشترک ما بین وجودین ماهیت است. بعد عقل همان مفهوم تازه وارد خود را توسعه داده و به مجرد و مادی شامل می کند و با وجود و عدم متصف می سازد و کل ذلک اعتبار لا وراء له. و از اینجا معلوم می شود که تحقق ماهیات تحقق سرابی است و ظهوری است که در مظاهر مادیه استقرار یافته، و چنانچه صورت آب در سراب و صورت مرعی در مرآت صورتی است که راستی مشهود است ولی مال سراب و ملک مرآت نیست، و سراب که زمین شورزار است و مرآت که جسم صیقلی است محل ظهور صورت است، همچنین ماهیات عین وجود خود نیستند بلکه صور غیر آنها هستند که در آنها به ظهور پیوستند. معلق: یعنی مظاهر مراتب عالیه وجودیه می باشند و به عبارت دیگر مظاهر علل وجودیه این موجودات. پایان توضیح معلق. و از اینجا معلوم خواهد شد که ماهیات همان حدود وجودیه هستند که در مراتب و منازل وجود ساکن بودند و عقل آنها را از جای خودشان بیرون آورده و در منازل زیرین نشانیده و سپس در همه منازل می گرداند. و چون تنها حد را که ما به هل امتیاز است برداشته و محدود را که ما به الاتفاق است ترک گفته و فراموش کرده، لحاظا از حکم وحدت دور و پیوسته با کثرت محشور است. و از اینجا معلوم می شود که مسئله الماهیات و حدود الوجودات لیس علی ما ینبغی الا به طریق تجوز، بل الماهیات اعتبار و حدود الوجودات. و از اینجا معلوم می شود که بناءً علی التشکیک فی الوجود، ماهیات ظهورات وجود و وجودات آنها مظاهر و مرائی آنها هستند، ولی حدود مراتب حقیقیه وجود عین محدودات می باشند. و از اینجا معلوم می شود که قول مرحوم شیخ حدود وجودیه و ماهویه و عدمیه الی آخره با تسلیس اقسام وجه صحیحی ندارد، زیرا عدم که بطلان محض است در حقیقت وجود تأثیری به ای وجه فرض نتواند داشت، بلکه حد در دار تحقق دو قسم بیشتر نمی باشد که حد وجودی و حد ماهوی است. و اما بیانی که مرحوم شیخ در نفی تعلق علم اکتناهی به ذات واجب وارد ساختند، پس اگرچه مدعا تام می باشد ولی بیانشان ناقص است، زیرا آنچه فرموده که علم حضوری به واجب مستلزم ارتباط ذات معلوم است به ذات عالم و آن مستلزم این است که واجب مفروض ممکن مرتبط به غیر بوده باشد، هازا خلفون تمام نیست، زیرا مجرد ارتباط مستلزم امکان نیست و اگر مستلزم بود لازم بود که واجب هم علم حضوری به ممکن نداشته باشد و ممکن هم علم حضوری غیر اکتناهی به واجب نداشته باشد و همچنین هیچ علتی علم حضوری به معلول خود نداشته، با آنکه در هر سه مرحله حکما و خود آن مرحوم قائل می باشند. پس بهتر آن است که این مقدمه ترک و تبدیل شود به مقدمه دیگری، و آن این است که علم حضوری اکتناهی مستلزم قیام وجود معلول است به وجود عالم و آن مستلزم افتقار و امکان است و در این صورت برهان تمام خواهد بود. تزییل اول بر مکتوب اول مرحوم سید قدس الله سره. بیان مرحوم سید مبتنی است بر مسلکی که عرفا در مسئله حقیقت وجود دارند. چه آنها وجود را واحد شخصی می دانند که وجود حق عز و جل بوده باشد و غیر حق را به وجود مستعار و مجازی موجود می دانند، نه با وجود حقیقی چنانچه حکما قائل می باشند. و جماعت آنها اگرچه بنای اعتقاداتشان روی اساس ذوق و کشف استوار است نه روی اساس قیاس و برهان، با این همه جمعی از آنها که عارف و هم حکیم بوده اند براهینی به مدعای خودشان اقامه کرده اند. چنانچه مرحوم آقا محمد رضای قمشه‌ای در رساله‌ای که در این باب نوشته می‌فرماید که الوجود من غیر نظر الى انزمام حیثیت تقییدیتا کانت او تعلیدیه حتی حیثیت عدم الانزمام ینتزع عنه انه واجب یمتنع علیه العدم مطلقا انتها ملخصا. و این بنده را گمان بران است که همان برهان حکما به طوری که بیان آن گذشت مسلک عرفا را به عین نتیجه می دهد. زیرا این مقدمه که می گوید اعلی المراتب علی الاطلاق محدود نیست علی الاطلاق که مرجع آن به صرافت اوست و مرجع آن به صرف حقیقت است. انتها. موجب این است که این مرتبه بالاضافه به مراتب بعدی حد ندارد و تعینات سایر مراتب از آن مقام مسلوب است. ولی همان انتفاع حدود خودش حدی است و ارتفاع تعینات خودش تعینی است. پس مرتبه عالیه مفروضه تعینی است در اداد بقیه تعینات و حدی است در جرگه سایر حدود، اگرچه مقدم است در تحقق نسبت به باقی مراتب. فإن قلت ارتفاع تعینات و صرافت ذات اگرچه به نظری دیگر حدی است از حدود، ولی حد بودن آن اعتباری است عقلی و حدی است که لا یزید و علی المحدود بهی شیئا. قلت و فرض این که علی المراتب مرتبه ایست از مراتب با فرض عینیت او با اصل حقیقت نمی سازد، مگر به همان معنا از رجوع که در بقیه مراتب هم موجود و مفروض است، و اعتباریت این حد به همان نحو از اعتباریت است که سایر مراتب دارند، و بالجمله جمیع مراتب از اعلا گرفته تا ادنا به یک معنا مرتبه هستند، و معنی مرتبه اگرچه چنانچه در مراتب دانیه اقتضای تجدید کرده و مستلزم حد است، به عینه در اعلی المراتب همان اقتضا را دارد. غایت الامر حد در اعلی المراتب همان ارتفاع بقیه حدود است. و این را تذکر داده ایم که معنای عدمی بودن حد نه این است که عدم حقیقی در وجود مداخله دارد، بلکه یک خصوصیت داخلی است که عقل از او تعبیر می کند به فقدان و سافله لما فی العالی، یا به ارتفاع و حد سافله فی العالی، یا به ان العالیه صرفون به نسبت الى سافل. و اعتباریت و حقیقیت این معنا در همه به یک نحو است، و کفا فی ذالک این که اصل حقیقت را به صرف و محدود قسمت می کنیم، زیرا که به مقتضای این قسمت صرافت و محدودیت دو تا تقییدند که اصل حقیقت با آنها متعین و مقید می شود، و لازمه این آن است که اصل حقیقت اطلاقی داشته که بالاتر از صرافت و محدودیت و اجل از اطلاق و تقیید متقابلین می باشد، زیرا که مرجع هر دوتا از صرافت و محدودیت به تهدید و معال هر دو قسم از اطلاق و تقیید همان تقیید است، و قبل از هر تهدید صرفی است، و مقدمتر بر هر تقیید اطلاقی ثابت است به ضروره. و اگر چنانچه بگوییم اعلی المراتب چون صرف است، پس حقیقت اصل الحقیقه است نه مرتبه، آن وقت مرتبه پایین تر از او اعلی المراتب می شود، و چون مافوق خود مرتبه ندارد بی حد و صرف می شود، فیعود الکلام الی، و در نتیجه همه مراتب از میان می رود. و از اینجا معلوم می شود این که مقام ذات و حقیقت وجود اطلاقی را داراست که در مقابلش تقییدی نیست و اجل از هر اطلاق و تقیید می باشد، و طایر بلند پرواز عقل به آن مقام بلند پرواز نکند و بادام هیچ وصفی و نعتی و اسمی و بیانی و عبارتی و ایما و اشارتی شکار نشود، حتی خود این بیان هم ساقط است. انقا شکار کس نشود، دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. دیگر این که هر معنایی فرض شود، خواه از قبیل ماهیات امکانیه که اعیان ثابتهشان میگویند، یا مراتب وجود که حدود وجودیهشان میخوانیم، مثل علت و معلول و متقدم و متأخر و مادی و مثالی و مجرد، و خواه معانی عامه کلیه که اسماء و صفات باشند مثل علم و قدرت و حیات و غیره ها، تعینی است از تعینات حقیقت وجود و تقییدی از تقییدات اطلاق ذاتی، زیرا مرجع آنها یا به صرافت و اطلاق وجود خواهد بود یا به محدودیت و تقیید آن. و علی ای تقدیرن حدی و تعینی است از حدود و تعینات اطلاق ذاتی، چنانچه دانستی. و دیگر این که همانطور که در ماهیات به مسلک تشکیک وجودی گفتیم که مظاهر مراتب عالیه وجودیه می باشند، نظیر آینه و صورت آینه، به همان نحو همه تعینات وجودی مظاهر ذات مطلقه جل ثناها می باشند و در حقیقت وجودی از خود و در خود ندارند، پس همه موجود هستند با وجود مستعار و مجازی و حقیقتی که در آنها مشاهده می شود کنار از آنهاست نه در کنار آنها. پس وجود واحد شخصی است و موجودات اگرچه زیاد هستند لکن وجود آریه دارند نه وجود حقیقی ملکی. له الملک و له الحمد. و دیگر این که این نظریه تشکیک وجود را ابطال نمی کند، بلکه نظریه فوق آن را اثبات می کند. یعنی یک نظر دیگری اثبات می کند و حقیقتی را تشخیص می دهد که به موجب آن نظر اولی صورت مجازیت اتخاذ می کند. و بالجمله چنانچه حکمای یونان بحث در احکام ماهیت کرده و با براهین احکامی از برای آنها اثبات می کردند و چون حکمای اسلام نظریه اصالت و تشکیک وجود و اعتباریت ماهیت را به اثبات رسانیدند، سبک اولی باطل نشده و احکام ثابته آن از میان نرفت، بلکه سبک نخستین نسبت به سبک تازه نظر جلیی شد در برابر نظر دقیق. همچنین مسئله وحدت شخصی وجود نسبت به وحدت تشکیکی وجود نظری است ادق در مقابل نظر دقیق و حقیقتی است عمیق‌تر از حقیقتی که تشکیک وجود به آن در مقابل اصالت الماهیه حکم می‌کرد. پس احکام و حقایقی که از روی مسلک تشکیک وجود با براهین اثبات شده در جای خودشان ثابت و در مرتبه خودشان محققند، به نظر الی نظر الادق موضوعشان مرتفع است، نه اینکه با حفظ بقاء موضوع حکمی مناقض و مبطل حکم اولیه بر آنها دارد. و علی بعض الاصطلاحات نظر ثانی وارد است به نظر اول نه معارض. و دیگر اینکه چون در دار تحقق و وجود به جز ذات حق موجودی به حقیقت نیست و موجودات مجازی تعینات و ظهورات وی می باشند، پس هر یک از آنها اسمی هستند از اسماء حق. از لا نعنی بالاسم الا الذات مأخوذاً بوصفن. جز این که مراتب ممکنات اسماء جزئیه کونیه هستند و مراتب اسماء کلیه هستند که از نسب ما بین آنها اسماء کونیه به حسب قلت و کثرت در سعه و زیغ اسماء کلیه که وسائطند حاصل می شوند و وجود مستعار که روی اسماء کونیه منبسط می باشد از جهت مرتبه متأخر است از وجودی که روی اسماء کلیه پرگشاده و از این جهت اولی با فیض مقدس و دومی با فیض اقدس معروف است. و در میان اسماء کلیه هم اسماءی که از تعینات متنوعه اثباتی حکایت می کنند متأخرند از اسمی که حکایت می کند از عدم تعین ذات که به عینه تعینی است و به مقام احدیت معروف است. و دیگر این که چنانچه دانستی میان تعینات مفهومی و حقیقت هستی چیزی است به منزله واسطه که او را وجود مجازی میگوییم و این وسط را اگر نسبت به تعینات مفهومی که مظاهرند بدهیم وجود عینی مجازی آنها گوییم و ظهورات حقیقت هستی میشماریم و او به تبع کثرت موضوعات خود کثیر میباشد. و اگر مظاهر را فراموش کرده و به ظاهر نسبت بدهیم، کثرت ظهورات به حسب مظاهر از بین رفته و لباس وحدت را به حسب وحدت ظاهر خواهد پوشید. و در این فرض فیض مزبور از فیاض کنار است، چون روی مظاهر آمده و به قصد شکار آنها بیرون شده و هم کنار نیست، زیرا جز ظاهر حقیقتی نداریم. پس نفی و اثبات در این مرحله معن صادقند. به ملاحظه اثبات مسما می شود به برزخ و فیض و نفس الرحمن و سایر القاب مناسبه و به ملاحظه این که جز ذات چیزی نیست مسما می شود به شأن ذاتی و نحوه. و از اینجا می توان فهمید که در مرحله علم دو نحو تصویر می توان کرد، زیرا هرچه به جز او تعالی فرض شود موجود است با وی، پس حاضر است پیش وی، پس معلوم است به وی و علم اوست. اما تعینات مفهومی و ماهوی چون فروع نسب اسماء و صفات هستند و به تبع تعینات آنها تعین پیدا می کنند، یک نحو ثبوتی با ثبوت آنها پیدا می کنند. مثال ثبوت معلومات با علم حصولی به تبع ثبوت نفس عالم بالعلم الحصولی ثبوتن لا یترتب علیه الاثر، چنانچه عرفا علم تفصیلی قبل الایجاد را نسبت به ماهیات ممکنه به همین طریق تصور کرده اند. و همچنین ماهیات که با وجود عینی مجازی موجودند و به تمام وجودشان حاضرند اندالحق سبحانه، پس معلومند به علم حضوری که علم فعلی هم گویند و حکما و عرفا قائلند. و گمان این بنده آن است که بناءً علی مشرب العرفا در وحدت شخصی وجود به این دو طریق از علم، اعنی علم قبل الایجاد و علم فعلی، نمیتوان حقیقتاً قائل گردید. زیرا مسابقت میان علم و وجود با تفکیک میان آنها منافات دارد و به عبارت اخرى اثبات علم حقیقی به نحو حقیقت و اثبات وجود عینی یا ذلی مجازی به نحو مجاز با هم ممکن الجمع نیستند، چه معلومیت هر چیز به نحو موجودیت اوست، اگر حقیقی است حقیقی و اگر مجازی است مجازی. و اما حیثیت وجود موجودات و شؤون ذاتیه حق سبحانه، پس حاضرند در ذات به ذات، پس معلوم هستند به عین معلومیت ذات جلت کبریاؤه به موجب برهان بسیط الحقیقه که صدر المتعلهین قدس سره اقامه کرده. فان قلت، فرقی میان دو قسم از علم که مذکور شد نیست، زیرا وجودات اشیاء و ماهیات آنها جمیعاً بهره از وجود حقیقی ندارند و ثبوت همه آنها ثبوتی است مجازی. قلتو ثبوت ماهیات و اعیان ثابته به عرض ثبوت وجود آنهاست و ثبوت وجود آنها به عرض ثبوت حقیقی ذات می باشد. پس ثبوت ماهیات مجازون فی مجاز خواهد بود و ثبوت وجود آنها مجاز فقط.
تزییل دوم بر مکتوب دوم مرحوم شیخ قدس سره. مرحوم شیخ بنای اعتراض خود را بر تحقق تشکیک در مظاهر چنانچه حکما اختیار کرده اند استوار کرده و از علم مذکور در شعر علم ذاتی فهمیده، چنانچه پرواضح است. با اینکه عرفا به تشکیک در ظهورات قائلند و علم تفصیلی قبل الایجاد به ماهیات را در مقام خارج از ذات می دانند و شیخ فریدالدین عطار نیشابوری از اساتین عرفا می باشد و این دو مسئله و خاصه مسئله تشکیک در ظهورات به اندازه ای از این طایفه روشن است که نظم و نثر آنها را از او مملو و بر مراجعه کننده جای هیچ گونه تردید و شک باقی نیست. و در هر صورت شعر صاحب شعر را طبق مذاق خودش تفسیر باید کرد، خواه صحیح و خواه فاسد. و عجبتر از همه کلام اخیر ایشان است و سالسن کلام فعلا در وصول عقل است الی آخره. زیرا اعتراض سیوم بر تقدیر تسلیم اعتراضهای سابق
و به تقدیر تسلیم نبودن ماهیات در مقام ذات کلام ساقط است. پس بهتر آن است که این اعتراض به شکل اثبات تناقض وارد شود و کلام علا خلاف ظاهره به این معنا هم شود. تزییل دوم بر مکتوب دوم حضرت سید اعلی الله درجته. قوله و اطلاق علم بر او زیق عبارت است الی آخره، چنانچه در تزییل اول بیان شد، مقام ذات از هر اسمی و رسمی و از هر صفتی و نعتی بالاتر و بزرگتر، حتی از همین نفع هم که مقام احدیت نامیده می شود، بالاتر و بزرگتر می باشد. و بناءً علی هذا، اطلاق مقام و مرتبه و مرحله و نظایر آنها در مقام بیان مجاز محض بوده و بر همچنین اطلاق علم هم به جز زیغ عبارت در مقام تفهیم و تفهم چیز دیگر نخواهد بود و به بقیه مطالب مربوطه به این مکتوب در تزییلات بعدی به اندازه لزوم اشاره خواهد شد. تزییل سوم بر مکتوب سوم شیخ قدس سره. چنانچه در تزییل اول بیان شد، مقتضای مسلک تشکیک وجود که تشکیک در مظاهر نامیده می شود، آن است که اعلی المراتب که مرتبه وجود واجبی و مقام ذات می باشد، یک مرتبه بیش نیست که بالقیاس الی بقیه مراتب صرف است. و اگر این مرتبه فی نفسها دارای سه مرتبه بوده باشد، خلف لازم آمده و یکی از مراتبش فقط دارای صرافت و مهوزت خواهد بود. و از اینجا معلوم می شود که سه ملاحظه را که مرحوم شیخ ذکر فرموده و آنها را سه مرتبه قرار داده و مراتب ذات شمرده، مراتبی هستند اعتباری و الا به حسب حقیقت مراتب نیستند. خاصه مرتبه سیم که مرتبه واحدیت نامیده اعتباری محض است. و اگر بنا شود که عنوان بازی عنوان دو مرتبه شمرده شود، هر مرتبه از وجود به اعتبار ماهیت و عنوانی که دارد دو مرتبه خواهد بود. بلکه مرتبه واجبی مرتبه صرافت وجود است، من غیر تقیید به حد وجودیگن مثل سایر المراتب. و ینتزع منها جمیع و مفاهیم الاسماء و صفات من غیر تعدد مراتب فی ذات المعنون بها ولا فی مفاهیم الاسماء و صفات اصلا الا به حسب الاعتبار و لحاظ فقط. و از اینجا معلوم می شود که آنچه بعد می فرماید و انتشاء کثرت به ملاحظه این مقام است الی آخره، نظری است مجازی و به نظر حقیقت فاسد. چه مراد از کثرت یا کثرت وجودی است و اختلاف مراتب تشکیک، یا کثرت ماهوی و مفهومی و اولی اگرچه مجهول است ولی ارتباط به عالم مفاهیم ندارد و دویومی اعتباری است و مفهوم منتزع از هر موجودی لازمه آن موجود و مجعول بالعرض است نه بالذات. و به عبارت روشن، اسناد کسرات امکانی به کسرات مفهومی اسماء و صفات و همچنین اسناد اسماء و صفات بعضها الی بعض و قول به تقدم و تأخر میان آنها، چنانچه عرفا میگویند به نظر الی قول الحکیم به تشکیک الوجودی، کلامی است علی سبیل تشبیه و المجاز. و همچنین معنی فناء موجودات در وجود واجبی و هر فرعی که متفرع به این بحث است به جز مجاز نیست و معنی آن محدود بودن ممکنات و بی حد بودن مرتبه واجبی است به نسبت الیها که در آن مقام عالی از حدود ممکنات اثری نیست، بلکه اصول مطالب حکمی روی یک اصل مفروض استوار است و آن عبارت است از اصالت وجود و کثرت آن به حسب مراتب قوه و ضعف و صرافت اعلی المراتب به نسبت به مابقی و محدودیت بقیه به نسبت به مرتبه عالیه و اعتباریت ماهیات و مفاهیم. و از اینجا معلوم می شود که تمام آنچه مرحوم شیخ تفریعاً علی الاصل بیان می فرماید من قولهی فلا وجه لدعوا ان حقائق الصفات محدودتون و الذات غیر محدودتن الی آخر ما قال، روی این اصل مفروض صحیح و حقیقی است، ولی کلام در خود اصل مفروض است، چنانچه در تزییل ثانی بیان شد. و بدیهی است که مسلک مزبور فوق با سه مرتبه قرار دادن اعلی المراتب که یک مرتبه بسیط فی غایت البساطه می باشد و تعلیل کسرات امکانی و همچنین کسرات اسماء و صفات با بعضی از آن سه مرتبه حقیقت نمی سازد. و این خود بهترین شاهد است به این که عرفا در وجود حقیقی وحدت شخصی قائلند و مابقی را حتی مراتب اسماء و صفات اعتباری می دانند و در مرحله اعتبار و ظهور هر مرتبه را منشأ ظهور مراتب بعدی می دانند. چه بر قولی که اساس سیرشان روی اصل تمیز حقیقت از مجاز استوار باشد، نه روی اصل تمیز موجود از معدوم و تمیز موجود مستقل از موجود رابط غیر مستقل، نمی توانند مطالبی را پیش بیاورند که به قول خودشان مجاز است نه حقیقت و هو ظاهرون. بقیه آنچه متعلق به مقام می باشد در مکتوب سوم مرحوم سید و تزییل ششم ان شاء الله العزیز خواهد آمد. تزییل سوم بر مکتوب سوم حضرت سید قدس الله سره القدوسی، چنانچه در محل خود مبین و مبرهن است، علم منقسم می شود به حضوری و حصولی. و حضوری عبارت است از حضور معلوم به وجود العینی الخارجی عند العالم، و حصولی عبارت است از حضور ماهیت و مفهوم معلوم عند العالم، نه هویت و وجود عینی خارجی آن. و علم حصولی اگرچه قسیم علم حضوری است، ولی به حقیقت مرجع آن به علم حضوری است. و علم حصولی تصدیقی مسبوق الوجود است با علم تصوری، و کلی هم مسبوق الوجود است با علم جزئی، و علم جزئی منوط و مربوط به حسی است که رابطه میان نفس و خارج می باشد. و از اینجاست که گفته شده من فقد حسن فقد فقد علمن. و پر واضح و روشن است که حواس ما از امور خارجیه فقط اعراض و اوصاف جواهر را نائل می شوند، نه جوهر را. چه در ما حسی که جوهر را ادراک بکند وجود ندارد. و همه حواس اعم از بصر و سمع و ذوق و شم و لمس اعراض و اوصاف اجسام را درک می کنند. جز این که هرچه در بادیه حال احساس کنیم، با نعت استقلال و صفت تمامیت نایل می شویم. چه امر موجود بدون استقلال تحقق ندارد؟ با این همه معنی استقلال مذکور را به یکی یا به همه حواس نسبت نمی توان داد. سپس انسان که اعراض و اوصاف را به هیئت اجتماع و دست جمعی درک می کند، به واسطه بطلان بعضی از مدرکات خود به ابقاء موضوع پی به وجود یک موجود مستقل که این اعراض و اوصاف قائم به او هستند می برد، که آن جسمیت و جوهریت می باشد و از عده‌ای از اوصاف نزدیک وی حدی تهیه کرده و او را معرفی کرده و می شناساند. پس آنچه از ماهیات اشیاء پیش ما حاصل است همانا ماهیت اعراض محسوسه می باشد و یا ماهیت اعراض محسوسه به علاوه ماهیت جوهر مادی. و در تزییل اول گفتیم که اصیل ثابت در خارج همانا حقیقت وجود است که مشکک و دارای مراتب مختلفه است و از ماهیات در متن اعیان و صحنه خارج خبری نیست و علم به وجود مادی بما انه مادیون تعلق نمی گیرد، بلکه عند العلم بالمادی علم متعلق می شود به یک موجود مجردی که در مرتبه فوق ماده از وجود تقرر دارد و عقل او را به جای ماده پذیرفته و حکم به عینیت می کند. و اگرچه بینهما حمل موجود است، ولی به حسب حقیقت حمل حقیقه و رقیقه است، نه حمل اولی و نه حمل شایع، و این همان ماهیت اعتباری سرابی است. و از این روی عند العقل یک سلسله مفاهیم لایترتب علیه الآثار به نام ماهیات اشیاء پیدا می شوند و اینها عبارتند از عده‌ای از ماهیات مستقله در وجود و در لحاظ یا مستقله در لحاظ و ماهیات نسبیه غیر مستقله به لحاظ که ظهورات و انعکاسات استقلالات و نسب موجوده در عالم تجرد می باشند. و استقلال در لحاظ تابع استقلال وجودی است، به وجهی که اگر چنانچه استقلال وجودی ماهیت جوهری را از دستش بگیریم، نسبتی از نسب خواهد بود. و اگر نسبتی را در مهد استقلال لحاظ کنیم، مستقل به لحاظ خواهد بود، مثل معنی ابتدا و من حرفی. و از این روی می توان حکم کرد به این که موجودات دو قسم بیشتر نیستند، ذات مستقل و نسبت غیر مستقل، اگرچه نسب غیر مستقل نیز دو قسم می باشند، نسب محققه با طرفین و نسب محققه با یک طرف، زیرا همان حیثیت عدم استقلال را در نفس وجودات عرضیه که وجودات للغیر می نامیم می آبیم. غایت الامر به بیشتر از یک طرف محتاج و مفتقر نیستند. و این اگرچه نظریه جدیدی است در تقسیمات سلاس وجود که تقسیم الی ما به نفسهی و به غیره و الی ما لنفسهی و لغیره و الی ما فی نفسهی و فی غیرهی بوده باشد و فروع زیاد بر وی مترتب است، ولی چنانچه بر ناقد بصیر مخفی نیست، منافات با قول جمهور حکما در این باب ندارد و بالجمله ادراک یک عده مجردات مثالی و عقلی ماهیات محسوسات اولیه و جوهر جسمانی را به وجود می آورد. و من جمله نسبتی است که ادراک شود از جهت اتکا و قیامش با مستقل که به نام نسبت ایجابی نامیده می شود، که همان نسبت هووهوست. و اگر اخذ و لحاظ شود لأنه من غیر جهت اتکاها علی استقلالن، نسبت ناقصه ایجابی خواهد بود، که لحاظ قیام زید من قولنا زیدون قائمون. ففهم. و چنانچه قبلا گفته شد، هر مفهوم نسبی غیر مستقل را به نحو استقلال می توانیم به لحاظ بیاوریم. پس اگر نسبت ایجابی ناقصه را به نحو استقلال لحاظ نماییم، مفهوم وجود اسمی خواهد بود. پس منشأ انتزاع مفهوم وجود نسبت ناقصه ایجابی است مأخوذتاً به نحو الاستقلال. و نظیر این حرف در جمیع معانی حرفیه و ماهیات نسبیه جاری است. و چنانچه معلوم شد، همه این مفاهیم عناوین و حکایاتی هستند که از ماهیات نسبیه من حیث و وجود حافظ ذهن منتزعند و به خارج منطبق نمی شوند علا نحو انطباق الماهیات علا افرادها، فلا تتعدى الذهن الى الخارج. و من هنا تنشأ بقیه النسب والمفاهیم التي هي
اعتبارات الذهن و من جملتها مفهوم العدم، فإن العقل اذا قاس زیدن الى نفسه حکم به نسبت الایجاب بالحمل الاولی، ثم اذا قاسه الى امرن لم یجد نسبتن فحکاه به نسبتن یسمیها نسبت السلب و یعتبرها تامتن و ناقصتن، ثم یلاحظها مستقلتن فینتزع عند اذن معنى العدم الاسمی. ففهم، فقد تحصل ان الماهیات اعتبارات تترع الحقائق و بقیت المفاهیم عناوین و اعتبارات على اعتبارات. و از اینجا معلوم شد که در علوم مجردات به انفسها و امثالها از مفاهیم و ماهیات اثری نیست، زیرا علوم آنها به خودشان حضوری و غیر قابل تبدل به حصولی است، لعدم موجب الخطأ هناک. و از اینجا معلوم شد که بیشتر از یک ماهیت از یک موجود نمیتوان انتزاع کرد، به خلاف مفهومی که عنوان نامیده می شود، زیرا سبب انتزاع ماهیت موجود خارجی است چنانچه معلوم شد، به خلاف عناوین که سبب انتزاعشان استعداد است. و ممکن است ذهن استعدادات مختلفه پیدا کرده و انتزاعات مختلفه بنماید، چنانچه از یک مورد انتزاع علم کند و از موردی انتزاع قدرت و از موردی انتزاع حیات و هاکذا، بعد موردی را نائل شود که هر یک از این عناوین را که با وی بسنجد او را واجد بیابد. و از اینجا معلوم شد که مرتبه ای از وجود که صرف بوده واجد جمیع کمالات وجودی است، خواه به لحاظ صرافت که حدی است در عین لاحدی، و خواه به لحاظ واجدیت جمیع کمالات به شرط وحدت، که عرفا این دو لحاظ را دو مرتبه دانسته و مقام احدیت و مقام واحدیت می نامند، زیرا جمیع این عناوین به بالاتر از یک جنس عالی صادق و محمولند. و باید دانست که همه آنچه را که ذکر شد در جای خودش مبرهن کرده ایم و تفرع او را به مسلک تشکیک وجود بیان نموده ایم، اگرچه در اینجا نظر به زیق مقام غالباً از بیان برهانی صرف نظر شد. اما عرفا چون تشکیک را در ظهورات می دانند، نه در مظاهر چنانچه گذشت، لذا حدود وجود را مراتب تعینات علمی حق سبحانه می گیرند و گویند اول تعین بودن وجود حق است نفس ذاته که تعین احدی است، و تعین احدی به جهت صرافت منشأ تعین واحدی است که جامعیت جمیع کمالات است به نحو وحدت، و بقیه اسما واحدن بعد آخر از این مقام منتشی هستند، و موجودات امکانی هم از آنها با تفصیلی که در کتبشان مستور است. و از این جهت مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه کلام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه را که تعین احدی و واحدی را به لحاظ عقل نسبت داده بود، تبدیل به لحاظ حق سبحانه نمود. ختم کلام استاد علامه آیت الله طباطبایی قدس الله سره. و از این به بعد آنچه خواهد آمد کلام حقیر فقیر سید محمد حسین حسینی تهرانی عفا الله عنه، تلمیز و شاگرد استاد علامه طباطبایی رفع الله قدره و اعلا منزله می باشد.